ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، در هر شهری که هستید و در آخرین ساعت‌های آخرین شب از آبان ماه با رادیو فردا همراه شدید و سلام به شما بیرون از ایران، شمایی که باز هم رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در این سه شنبه شب بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل با شما هستیم، همراه با همکارانم که برای این نیم ساعت تلاش کردن. ابتدای این برنامه نیم ساعته زنده خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردند. مهتاب وحیدی را در استودیو هست، در یک لحظه فامیل دیادم رفت. سلام به تو مهتاب و شبت بخیر.
سلام به تو آزاده و سلام و شب بخیر به شنوندگان گرامی.
منتظر شنیدن خبرها هستیم.
متشکرم. خبرگزاری‌ها از قول حماس گزارش می‌دهند که اسرائیل و حماس با وساطت مصر درباره آتش‌بس به توافق رسیدند. مقام‌های حماس به خبرگزاری رویترز گفتند که توافق آتش‌بس رسماً از نیمه شب امشب به اجرا گذاشته می‌شود، اما آخرین خبرها از قول منابع مصری حاکی است که مذاکرات ادامه دارد و مصر امیدوار است که امشب به توافق برسند. در این باره در همین مجله بیشتر خواهید شنید. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که جمهوری اسلامی به عربستان درباره فعالیت‌های اکتشافی نفت در منطقه ممنوعه مرزی بین دو کشور تذکر داده است. آقای مهمانپرست به سؤالی درباره اعتراض اخیر عربستان به ایران مبنی بر اینکه نیروهای ایرانی به قلمروی آبی عربستان در نزدیکی منابع نفتش تجاوز کرده‌اند پاسخ می‌داد. شرکت سوئدی اریکسون تأکید کرده است که با ایران در طرح گسترش تلفن‌های سیار همکاری می‌کند. سخنگوی این شرکت به خبرگزاری رویترز گفت که اجرای این پروژه مطابق قرارداد موجود که در سال 2008 امضا شد انجام می‌شود و این شرکت قرارداد تازه‌ای را امضا نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت اریکسون وعده همکاری در طرح مشابهی را با ایران تا سال 2021 نیز داده است. مصر و صندوق بین المللی پول بر سر دریافت 4,800,000,000 وام به توافق مقدماتی دست یافتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت مصر پس از رویدادهای سیاسی منجر به سقوط حکومت حسنی مبارک به این وام برای تقویت توان مالی این کشور نیاز دارد و سرمایه گذاران هم که در طی بحران سیاسی از این کشور گریختند در انتظار اعطای این وام از سوی صندوق بین المللی پول به مصر و تایید برنامه اقتصادی دولت هستند. و دولت بریتانیا روز سه‌شنبه ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخت. این تصمیم را ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به رسانه‌ها اعلام کرد و گفت از اپوزیسیون سوریه خواهد خواست فردی را به عنوان نماینده خود در بریتانیا معرفی کند. فرانسه نخستین کشور مهم غربی بود که هفته گذشته ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را به رسمیت شناخت. و به گزارش خبرگزاری فارس، احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی اظهار نظرهایی را که روز دوشنبه به نقل از او درباره علت مرگ ستار بهشتی منتشر شده بود رد کرد و گفت هنوز جمع‌بندی درباره علت مرگ وی انجام نشده و روز چهارشنبه با پایان جمع‌بندی‌ها میتوان نتیجه قطعی را اعلام کرد. آزاده
مهتاب وحیدی راد، این بار فامیلت درست گفتم. مهتاب مرسی از تو. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. جزئیات بیشتر در مورد همین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. در ادامه موافقت نمایندگان مجلس در ایران با تقاضای بررسی خارج از نوبت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری.
حاکمیت تلاش میکنه از بین افراد داوطلب سرسپرده ترین و مطیع ترین افراد رو به رأس حاکمیت نظام انتخاب بکنه.
و خبرهای مختلف در مورد توافق آتش‌بس اسرائیل با حماس، در حالی که اسرائیل هنوز این توافق رو تایید نکرده. همراه ما بمونید تا از رادیو فردا بیشتر بشنوید. در خاورمیانه در غزه حدود یک هفته است که درگیری شدیدی بین اسرائیل و حماس شروع شده و گفته میشه بالاخره امروز سه شنبه از حمله زمینی به نوار غزه خودداری شده. ایلیا جزایری همکار من در لبنان روی خط تلفن رادیو فردا هست. با سلام و خسته نباشید به تو ایلا.
آزاد، سلام به تو، به همه شنونده‌های از رادیو فردا.
ایلیا، اخبار زد و نقیزی درباره آتش بس منتشر شده. اسرائیل گفته میشه که هنوز توافق آتش بس رو قبول نکرده. چه جزئیات بیشتری داری؟
آزاد، ماجرا امروز از اینجا شروع شد که محمد مرسی رئیس جمهور مصر به خبرنگاران گفت که امشب حملات نظامی اسرائیل به غزه متوقف میشه. البته حملاتی که اونها رو یک سیرک خوند. بعد از اون یک مسئول در حماس، ایمن طه، مسئول یکی از مسئولان در شورای رهبری حماس، اعلام کرد که دو طرف اسرائیلی و فلسطینی به توافق آتش بس دست پیدا کردن و ساعت 10 امشب به وقت گرینویچ این آتش بس اعلام میشه. اما بعد از اون بود که یک مسئول مصری که خواسته اسمش فاش نشه گفته که هنوز توافق آتش بس محقق نشده و مذاکرات ادامه داره. سخنگوی دولت اسرائیل مارک ریگف هم به خبرنگاران، ببخشید، به تلویزیون CNN گفت که تعجب کرد از اعلام مسئول حماس درباره رسیدن به آتش بس. هنوز مواردی هست که باید حل و فصل بشه و مذاکرات ادامه داره. این رو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم تلویحاً بعد از دیدار با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد بهش اشاره کرد. گفت اسرائیل خواهان یک توافق بلند مدت است، نه یک توافق کوتاه مدت.
اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر هم گفتگویی داشته و در مورد همین آتش بس یک سری صحبت‌هایی هم اینجا مطرح شده.
درسته، اوباما تماس تلفنی گرفته با محمد مرسی رئیس جمهور مصر. اهمیت این تماس در این هست که اوباما اعلام حمایت کرده از مرسی، تمجید کرده از تلاشاش برای رسوندن دو طرف به آتش بس، و این حمایت امریکا میتونه باعث بشه که طرف اسرائیلی بیشتر پایبند باشه به مذاکرات و بیشتر به میانجیگری آقای محمد مرسی اهمیت بده.
ایلیا، حملات دو جانبه همراه با سفر هیئت اتحادیه عرب به غزه همچنان امروز هم ادامه داشت. آخرین اخبار درباره این درگیری ها چی هست؟
امروز تعداد کشته شدگان افزایش پیدا کرده در نوار غزه، بیشتر از 20 نفر، 21 نفر کشته شدن دست کم، که 14 نفر اونها در ساعتی کشته شدن که هیئت اتحادیه عرب حضور داشته در نوار غزه. حملات هم شدید بوده، مناطق مختلف رو هدف قرار گرفتن. طرف مقابل گروه‌های فلسطینی هم سرزمین‌های اسرائیلی رو هدف قرار دادن و یک موشک به یکی از شهرک‌های اسرائیل نشین در جنوب خورده، در صحرای نقب 5 سرباز اسرائیلی رو زخمی کرده.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، همکار ما در لبنان، روی خط تلفن ما بود، در مورد آخرین اخبار درباره درگیری ها در غزه شنیدید. جزئیات بیشتر در مورد این درگیری ها و مسائل مربوط به توافق آتش بس اسرائیل با حماس رو میتونید از طریق توییتر رادیو فردا دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در مورد ایران بشنویم. در ادامه، روز چهارشنبه نمایندگان گروه 5+1 در بروکسل گرد هم میان تا درباره برنامه هسته‌ای ایران و تحولات چند ماه اخیر گفتگو کنند. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای حدود 5 ماه پیش بود که برگزار شد و از اون زمان تا الان مذاکره مستقیمی بین ایران و گروه 5+1 انجام نشده. از طرف دیگه هم با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، در محافل سیاسی غرب گفته میشه که در ماه‌های آینده باید منتظر یک تحول در روند گفتگوهای هسته‌ای بود. یکی از این تحولات که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره اون منتشر شده، احتمال انجام گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا هست. مارک هیبز، یکی از تحلیلگران ارشد امور هسته‌ای در آمریکا، گفتگوی داشته در همین زمینه با جمشید زند از رادیو فردا. It's clear that Iran
روشنه که ایران هم میخواد رابطه مستقیمی با آمریکا داشته باشه. رهبر جمهوری اسلامی عمیقاً نسبت به گفتگوی مستقیم با آمریکا مشکوکه، اما میان روها در صحنه سیاسی ایران خواهان این گفتگوی مستقیم هستند. آمریکا مطمئناً قوی ترین کشور در بین کشورهای به اصطلاح دشمن ایرانه. ایران نگران اینه که کشورهای غربی بهش حمله کنن یا وارد جنگ بشن. اما در حقیقت نگرانی ایران از جانب آمریکاست، نه بقیه کشورها در گروه 5 به اضافه 1. ایرانی‌ها حتی نگران اسرائیل هم نیستند. دغدغه اصلی اینه که ایران در سالهای آینده چگونه با آمریکا برخورد می‌کنه و بالعکس. مدت‌ها طول خواهد کشید تا بشه نقشه راهی برای حل این بحران در طولانی مدت پیدا کرد و قطعاً اگر این دو کشور رابطه مستقیمی داشته باشند، پیدا کردن این نقشه راه آسان‌تر خواهد بود. If the United States and Iran had a
more direct relationship. آقای هیبز، آمریکا و کشورهای غربی تحریم‌های شدیدی رو علیه ایران به اجرا گذاشتند تا جمهوری اسلامی رو به مذاکره وادار کنند. اما ایران بارها گفته که برای پیشرفت در مذاکرات تحریم‌ها باید لغو بشن. در حال حاضر هم دست کم در ظاهر امر هیچ یک از طرفین آماده عقب نشینی نیستند. به نظر شما این کشمکش سیاسی به کجا خواهد رسید؟ The United States and its allies
are not going to give any signal. آمریکا و متحدانش آشکارا به ایران نخواهند گفت که از شدت فشارها کاسته خواهد شد. باور عمومی در غرب اینه که اگر آمریکا در مقابل ایران از خودش ضعف نشون بده، ایران به مقاومت و سرسختی برای انجام مذاکرات تشویق خواهد شد. از طرف دیگه هم ایران و هم آمریکا و متحدانش میدونن که حد و مرزی برای وارد کردن فشار از طریق تحریم‌ها وجود داره، چون که در بین مذاکره کنندگان کشورهایی مثل روسیه و چین هستند که با وارد آوردن فشار بیشتر به ایران از طریق تحریم‌ها مخالفن. بنابراین به طور اتوماتیک محدوده‌ای تعیین شده برای اینکه غرب تا چه حد میتونه به ایران فشار بیاره. The Western
group negotiating with Iran could bring to bear. ولی این تحریم‌ها که شدیدتر هم شدند تا حالا نتونستن ایران رو به سر میز مذاکرات جدی بکشونند.
تحریم‌ها این کار رو نکرده و یکی از دلایل اون هم اینه که در چند ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این کشور نسبت به ایران در موضعی تدافعی بود. به عنوان مثال در چند ماه اخیر هرگز آمریکا آماده نبود به طور علنی حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب یک توافق اصولی که از طریق مذاکره به دست آمده به رسمیت بشناسه. دلیلش هم این است که این اقدام به رقیب اوباما در انتخابات این امکان رو میداد که او رو به ضعف در مقابل ایران متهم کنه. اما روشنه که در سطح مذاکره کنندگان طرف آمریکایی میدونه که نتیجه نهایی مذاکرات اجازه دادن به ایران برای غنی‌سازی اورانیوم تحت شرایطی است. شرایطی که 5 کشور حاضر در گروه 5 به اضافه 1، شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متقاعد بشوند که برنامه اتمی ایران کاملا صلح‌آمیز است. اما باید تأکید کنم که به خاطر محدودیت‌های در داخل آمریکا این کار انجام نشد، ولی در روز انتخابات این محدودیت‌های سیاسی برطرف شد. الان دست کم فرضیه اینه که آمریکا آماده است قدمی به جلو برداره و به طور روشن و شفافتر درباره این مسائل با ایران برخورد کنه و برای رسیدن به یک نتیجه سازنده کمک کنه.
آقای هیبز، روز چهارشنبه نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 درباره تحولات برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند و چند هفته بعد هم نمایندگان آژانس با ایران گفتگو خواهند کرد. آیا به نظر شما در چند ماه آینده احتمال رسیدن به نتیجه ملموس وجود داره؟
من مطمئنم که تلاش‌هایی خواهد شد. احتمالاً در ماه آینده مذاکرات بین آژانس و ایران ادامه پیدا می‌کنه. تهیه مقدمات ادامه گفتگوهای هسته‌ای بین گروه 5 به اضافه 1 و ایران هم ادامه داره. از ایران هم شاهد علائمی هستیم که اونها هم خواهان ادامه این روند هستند. غرب میدونه که ایران به فعالیت‌های هسته‌ایش ادامه داده. مسئله حمله اسرائیل هم مطرحه و فرصت نامحدود نیست. باید در چند ماه آینده پیشرفتی در گفتگوها حاصل بشه. همه طرف‌های درگیر این رو به روشنی می‌دونن و هنوز فرصت و امکان این کار هست و این به گروه 5 به اضافه 1 و ایران بستگی داره که از این فرصت استفاده کنه.
نمایندگان گروه 5/1 در بروکسل روز چهارشنبه جمع میشن تا درباره برنامه هسته‌ای ایران و تحولات چند ماه اخیر صحبت کنند. این موضوع گفتگوی جمشید زند بود از رادیو فردا با مارک هیپس، یکی از تحلیلگران ارشد امور هسته‌ای در آمریکا.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
ده روبه شهر در تهران هست. ما همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم با سه گفتگو و گزارش دیگه در مورد فیلم سوت پایان ساخته نیکی کریمی که یک جایزه مهم رو در جشنواره‌ای در آلمان به دست آورده. بخش دیگه ای از برنامه ملاقات رو خواهید شنید در ادامه و همطور یک گزارش میشنویم از مجلس که نمایندگان مجلس با تقاضای بررسی خارج از نوبت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس موافقت کردند. طرحی که شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری رو سخت میکنه و اجرای برگزاری انتخابات رو هم از وزارت کشور میگیره. از وحید پوراستاد جزئیات بیشتر رو میشنویم.
صبح سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی تصویب کرد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار بگیرد. 148 نماینده رأی موافق دادند، 63 نفر رأی مخالف و 16 نفر رأی ممتنع. بر اساس این طرح وزارت کشور باید زیر نظر یک هیئت اجرایی مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باشد. این هیئت اجرایی عبارتند از وزیر کشور، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب رئیس مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد 7 نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی. سراج میردامادی مدیر کل انتخابات وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی:
این هیئت در واقع تصمیم گیر نهایی هستش در کلیه امور انتخابات، از ابتدای ثبت نام نامزدها تا اعضای سر صندوق تا مسئله شمارش و نحوه اعلام نتایج و تایید و همه مواردی که مربوط به اختیارات وزارت کشور بوده، وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور بوده به عنوان مجری انتخابات، به این هیئت ابلاغ میشه و این هیئت میتونه از نیروهای خارج از بدنه دولت برای سر صندوق‌ها استفاده بکنه.
روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس تعدادی از نمایندگان نسبت به طرح خارج از نوبت این طرح مخالفت کردند. حتی نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، علی لاریجانی رئیس مجلس را یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دانست و او را متهم به این کرد که با طرح این قانون به دنبال حذف رقبای دیگر است. نادر قاضی‌پور:
شما یه طرح عجله می‌کنید، فصل انتخابات، اگه اینا بعد از انتخابات یا بعد از این شایبه است که شما و همکاران که میخواد کاندید بشید رو گوار حذف کنید.
علی لاریجانی در صحن علنی روز سه‌شنبه مجلس از نمایندگان خواسته بود زودتر به این طرح رأی بدهند که همین مسئله با انتقاد حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت محمود احمدی نژاد مواجه شد.
حضرت علی امروز صبح قبل از شروع جلسه علنی در جایگاه رئیس و با استفاده از تریبونی که مربوط به رئیسه در موافقت و تشویق و ترغیب همکاران به این موضوعی که الان در دستور صحبت کردیم، این برخلاف بی‌طرفی بود آقای ری. باید اونجا بیطرفی رعایت میکردیم. این بیطرفی رعایت نشده.
تظاهرتون رو وارد
این مواردی
اجازه بدید من عرضم تمام بشه. مطلبی که من گفتم چه بود که میگید بیطرفی نبود؟ گفتم راجع به این موضوع زودتر تصمیم بگیرید.
بر اساس بخش دیگری از این طرح، نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تأیید هیئت اجرایی به وسیله وزیر کشور اعلام می شود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. همچنین بر اساس این طرح، حداقل سن برای کاندیدا شدن در انتخابات 45 سال و حداکثر 75 سال اعلام شده و البته دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن نیز لازم است. بر اساس این طرح شرط رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن بسیار سخت‌تر شده است. سراج میردامادی مدیر کل اسبق انتخابات در وزارت کشور.
برای محدودتر کردن دایره افرادی که بتونن از این فیلتر قانونی و دستگاه‌های تشخیص دهنده شروط قانونی رد بشن، اراده سیاسی وجود داره که اینها کمتر و کمتر بشن و محدوده انتخاب مردم هم در همون محدوده‌ای قرار بگیره که حاکمیت تلاش بکنه از بین افراد داوطلب سرسپرده‌ترین و مطیع‌ترین افراد رو به رأس حاکمیت نظام انتخاب بکنه. با تجربه که در خصوص آقای احمدی نژاد داشتن، دقت‌ها و وسواس‌ها و تنگ نظری‌های اونها در خصوص تدوین سازوکار قانون انتخابات و بعد هم در خصوص شرایط کاندیداتوری خیلی بیشتر و بیشتر شده.
دولت محمود احمدی نژاد با تغییر مجری برگزاری انتخابات مخالف است و صبح چهارشنبه نمایندگان موافق و مخالف باید درباره این طرح تصمیم نهایی را بگیرند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خیلی کوتاه برگردیم به نوار غزه. رهبران اسرائیل و حماس همدیگر رو متهم میکنن که جنگ رو دیگری شروع کرده و تا الان طرح‌های مختلف برای برقراری آتش بس رو هم نپذیرفتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز سه‌شنبه گفته که جمهوری اسلامی همیشه در کنار مردم فلسطین بوده و هست و از همه مبارزان فلسطینی به خصوص حماس و جهاد اسلامی حمایت میکنه. ما از شما پرسیدیم درباره جنگ یک هفته‌ای بین اسرائیل و حماس چی فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما این سوال مطرح شده. بعضی از کاربران ما نظر خودشون رو نوشتن. آرامش نوشته: نباید کمک های جمهوری اسلامی به حماس رو نادیده گرفت که به حماس قدرت میده. یک کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته: شایعه‌ای وجود داره در مورد آدم‌هایی که معتقدند اسرائیل داره حماس و حزب الله رو از طریق ایران تقویت می‌کنه تا منطقه رو ناامن نشون بده و از طریق گروه‌های امنیتی فوق سری داخل ایران اموال ایران رو برای جبران کسر بودجه اسرائیل چپاول کنه و اعلام کرده که وقتی که همچین مسائلی وجود داره مردم به موارد دیگه‌ای هم باید فکر کنند. جعفر هم برای ما نوشته: کاری نداریم که سیاست مسئولان ایران چی هست، ولی از حق نگذریم، اسرائیل داره جنایت میکنه و مردم باید در مورد اون واکنش نشون بدن. شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟ سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شما میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در مورد همین موضوع پیغام بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. از مسائل سیاسی خارجی اگه کمی فاصله بگیریم، میتونیم بریم سراغ سینما. فیلم سوت پایان ساخته ی نیکی کریمی جایزه اصلی جشنواره امسال هایدلبرگ آلمان رو به دست آورد. گروه داوران این فستیوال با تحسین این فیلم لقب سینماگر نورسیده سال رو هم به نیکی کریمی دادند. درباره سوت پایان و جایزش بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
61 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره جهانی فیلم در دو شهر مانهایم و هایدلبرگ در آلمان برپا می شود. در این فستیوال که به کار ده روزه خود پایان داده، 40 فیلم از 27 کشور دنیا از جمله ایران به نمایش درآمد. زندگی اما چگونه بحث محوری جشنواره امسال بود. فستیوال مانهایم هایدلبرگ هم مانند دیگر جشنواره‌های دنیا دارای بخش مسابقه است که در آن 19 فیلم به رقابت با یکدیگر پرداختند و سرانجام سوت پایان ساخته نیکی کریمی جایزه اصلی را از آن خود ساخت. در حکم گروه داوران از نیکی کریمی به عنوان کارگردانی متعهد یاد شده و فیلم سوت پایانی او را هم روایتگر فردی دانستند که ضمن نجات زندگی دیگری، زندگی خودش نیز دستخوش تحول می شود. در سایت این فستیوال آلمانی هم خلاصه ای از داستان سوت پایان چنین آمده: این فیلم از یک کارگردان زن میگوید که مایل است فیلمی درباره فقر و تنگدستی یک بازیگر سینما بسازد، بازیگری که در نظر دارد کلیه خود را بفروشد تا از طریق پرداخت پول آن مادرش را که به خاطر کشتن کسی که به خواهر این بازیگر تجاوز کرده از زندان آزاد کند. به این ترتیب تنها شرط جلوگیری از اعدام مادر این بازیگر پرداخت دیه است. از دید جشنواره مانهایم هایدلبرگ فیلم سوت پایان نگاه انتقادی عینی و واقع بینانه ای انداخته است به جامعه مرد سالار و نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران.
قطع کرده باید قصاص
متهم به قتل قرار قصاص بشه.
داره سرش اون سنش و قیافش عاشق این شده.
شما ربطی نداره.
داره اعدام بشه.
خوش میکش مامانم.
داره اعدام بشه.
سوت پایان سومین فیلمی است که نیکی کریمی ضمن بازیگری، کارگردانی و نوشتن فیلمنامه خود تهیه آن را هم بر عهده داشته. نوشتن و تکمیل فیلمنامه سوت پایان 3 سال به درازا انجامیده و خانم کریمی به گفته خود با ساخت این فیلم به بسیاری از هدفهایش دست یافته.
چقدر در اون لحظه قصد این کنید
شک نکنید که در قضاوت ساری قرار میگیریم.
من میگم اگه کسی را یه پاور مادر میرم
چرا من چرا دارم
به من هیچ ربطی نه
گیر بده بود
باید رضایت شده بگیر
بابا اینا حالشون نیست عشق نیست.
در فیلم سوت پایان که جایزه اول 61مین جشنواره مانهایم هایدلبرگ را به دست آورده، علاوه بر نیکی کریمی، شهاب حسینی و آتیلا پسیانی، هستی مهدوی فر، بهنوش بختیاری و غزاله رشیدی هم بازی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش سینمایی بریم سراغ برنامه ملاقات. با آرش حسنی همراه بشیم به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
یکی از همراهانش در گروه حامیان مادران عزادار می‌گوید با اینکه مادر نبود، حس انسان دوستی و آزادی خواهی او سبب شد تا به حمایت از مادرانی بپردازد که فرزندانشان آماج این حملات شده بودند. او در یادداشتی که برای این شاعر فعال حقوق زنان و از حامیان مادران پارک لاله نوشته تاکید می‌کند بارها و بارها همچون مادران دلسوخته از داغ فرزند و بیتاب به این کشتار در مراسم شنبه‌های اعتراضی پارک لاله در سکوتی حزن‌آلود با پیمودن راهی به دور آبنمای پارک نشان داد که با این ظلم‌ها مخالف است. ژیلا کرمزاده مکوندی نخستین بار در 19 بهمن سال 88 در منزلش دستگیر شد. بیش از یک ماه را در بند 209 زندان اوین در انفرادی و تحت بازجویی به سر برد تا اینکه با قرار کفالت 50 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد شد. یک سال بعد در بهمن ماه سال 89 در دادگاه حاضر شد. در فروردین ماه سال 90 قاضی مقیسه که ریاست دادگاه بررسی اتهامات ژیلا کرمزاده مکوندی را بر عهده داشت، او را به اتهام تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام به خاطر همراهی با مادران عزادار پارک لاله در برافروختن شمع و پیاده روی هفتگی در پارک لاله به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. محکومیت ژیلا کرمزاده مکوندی در دادگاه تجدید نظر به 2 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال تقلیل یافت. خانم کرمزاده در آبان ماه سال 90 احضاریه‌ای دریافت کرد که بر پایه آن میبایست ظرف مدت 20 روز خود را به دایره اجرای احکام زندان اوین معرفی کند، اما او از این کار امتناع کرد. در دی ماه سال 90 در حالی که ژیلا کرمزاده مکوندی برای انجام کارهای اداری مربوط به گذرنامه‌اش به اداره گذرنامه تهران مراجعه کرده بود، در همانجا بازداشت و راهی زندان اوین شد تا محکومیت 2 سال حبس خود را بگذراند. خانواده ژیلا کرمزاده مکوندی میگویند هر بار که توانستند در ملاقات کابینی با او دیدار داشته باشند، روحیه‌ای بسیار عالی داشته و به خواهرانش گفته نگران او نباشند، چرا که در زندان 25 خواهر دیگر یافته و هر کدام از زندانیان زن برایش یک مادر یا خواهر جدید هستند.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهادات خودتون رو بنویسید. آرش حسنی حتما به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.